میکروکتاب مطالعه سر خط، میزگرد مجازی در نقد کتاب و کتابخوانی، گردآوری توسط سبکتو و پادپرس. میکروکتاب چیست؟ نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که بگه کتاب خوندن بده. همه ما میدونیم که برای رسیدن به موفقیت باید هر روز بیشتر کتاب بخونیم و همزمان با سرعت پیشرفت علم ما هم پیشرفت کنیم. اما متاسفانه سبک زندگی امروز باعث شده تا وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشی. میکروکتاب های سبک تو شیوه جدید از کتاب ها هستن. میکروکتاب ها چکیده ای از کتاب های اصلی هن که تمام اطلاعات مفید کتاب رو در اختیار شما قرار میدن. میکروکتاب ها با حذف اضافه نویسی های یک کتاب و حفظ نکات مهم و کلیدی در زمانی حدود 50 دقیقه تمام آنچه که باید از کتاب می آموختید رو به شما انتقال میدن، بدون اینکه نیازی به خوندن کتاب اصلی داشته باشید. میکروکتاب میخواد فرهنگ کتاب خونی رو گسترش بده، چون شما با کمک اون میتونید در زمان کوتاه‌تر کتاب‌های بیشتری بخونید و در نتیجه دانش بیشتری به دست بیارید. میکروکتاب‌های سبکتو در 2 نسخه صوتی و نوشتاری تهیه میشن تا هر فردی در هر موقعیتی بتونه از اونها استفاده کنه. گوش کردن به یک میکروکتاب شاید به اندازه 10 موزیکی باشه که در طول روز گوش میدین، اما شما رو آگاه تر میکنه و به سبک زندگی موفق نزدیک تر. تمام میکروکتاب ها شامل بخش های ثابتی هستن. در ابتدا توضیحاتی در مورد نویسنده وجود داره، چرا که وقتی شما با نویسنده آشنا باشین بهتر با کتاب ارتباط برقرار میکنید. در بخش بعدی مقدمه یا توضیحی کلی در مورد کتاب هست که شما بتونید در یک نگاه با مباحث کلی کتاب آشنا بشید.
کاری از سبک تو، گوینده مجتبی نظری. مقدمه. کتاب همیشه یکی از ارزشمندترین دارایی‌های انسان بوده. کتاب وسیله‌ای برای انتقال تجربیات و آگاه کردن افراده و هرچه میزان آگاهی توی جامعه بالاتر باشه، درصد موفقیت کل جامعه هم افزایش پیدا میکنه و مردم چون از تجربیات قدیم آگاهن، سرنوشت بهتری برای خودشون رقم میزنن. جامعه ما از فرهنگی غنی و گذشته‌ای پربار شکل گرفته که شامل تمدن‌های مختلف میشه، اما میزان مطالعه تو همین جامعه بسیار کمه. ما تصمیم گرفتیم به جز ابراز نگرانی از این وضعیت، یه قدم تو این راه برداریم و حرف رو تبدیل به عمل کنیم و ببینیم واقعاً مشکل از کجاست. چطور میشه این مشکل رو برطرف کرد؟ به همین خاطر نووا 206 شکل گرفت. نووا یه میزگرد مجازی تو اتاق فکر پادپرسه. افراد دور این میزگرد جمع میشن و در مورد موضوعی مشخص صحبت میکنن. نووا 206 با محوریت مطالعه شکل گرفت و افراد هر اونچه که از مطالعه دغدغه یا سوال داشتن رو مطرح کردن. از درگیری‌های ذهنی و سوالای بامزه تا مسائل جدی و حتی کلان کشوری. در پایان این میزگرد حرف‌ها و تجربیات اونقدر جالب و جذاب و البته کاربردی بودن که تصمیم گرفتیم از دل همه این صحبت‌ها میکروکتابی تهیه کنیم تا 0 تا 100 مطالعه رو برای همه افراد و به زبان ساده توضیح بدیم. این میکروکتاب با سایر میکروکتابای سبک تو متفاوته، چون همه شما جزء نویسنده های اون هستید. با این میکروکتاب میخوایم افراد رو با کتاب آشتی بدیم و مطالعه رو از کاری لوکس تبدیل به عادت کنیم. امیدواریم شما هم با به اشتراک گذاشتن اون ما رو تو این راه همراهی کنید. پیشگفتاری از کرسی یونسکو در دانشگاه صنعتی شریف. آیا تا حالا فکر کردید چرا کتاب نمیخونیم یا کم میخونیم؟ شاید چون کتاب و سبک مورد علاقه خودمونو پیدا نکردیم. کتاب بهترین دوسته. آیا این جمله غریبیه؟ احتمالاً شما دوستای زیادی داشتید و دارید. چند نفر از اونا دوست واقعی برای شما بودن؟ به این معنی که رک و رو راست مسائل رو برای شما باز کردن و به شما چیزای خوب و مفید یاد دادن، چه برای شما خوشایند باشه و چه نباشه. آیا واقعا از همنشینی با بیشتر دوستای خودتون احساس خوبی دارید و آرامش میگیرید؟ به شما پیشنهاد می‌کنیم که یک بار کتاب رو به عنوان دوست صمیمی خودتون انتخاب کنید. کتاب همه شرایط لازم و کافی به عنوان یه دوست خوب رو داره. فقط کافیه که اونو بخواید و بخونید. دکتر ساناز مقیم، مدیر توسعه ارتباطات و برنامه‌های بین‌المللی کرسی یونسکو. نووا 206. همه ی ما دوست داریم بابت وقتی که برای مطالعه میذاریم بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. فرقی نمی کنه که کتاب درسیه یا یک کتاب انگیزشی. میخوایم علاوه بر این که براحتی مطالب اون رو به یاد بسپاریم، از خوندن هر خط اون هم لذت ببریم. اما یه وقتایی که تصمیم میگیریم یه تنه رکورد سرانه مطالعه تو ایران رو جابجا کنیم و برای شروع تصمیم به خرید کتابی میگیریم، چطور تشخیص بدیم که یه کتاب به خصوص اگه ترجمه باشه خوبه یا نه؟ از کجا بدونیم که چقدر این کتاب برای ما مناسبه و اصلاً آیا کتاب خوبی هست یا نه؟ ما راه حل این پرسش رو از خود شما گرفتیم. پروژه یا اتاق فکر نووا 206 شکل گرفت تا یه میزه گرد مجازی باشه تا همه ی افراد هر سوال یا درگیری ذهنی در مورد مطالعه دارن رو مطرح کنن و همه با هم در مورد اون صحبت کنیم. خیلی از ماها کتاب خوندن رو دوست داریم و بعضی هم برای فرار از روزمرگیاشون به این یار مهربون پناه میارن. اما کمی که عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، کتاب خوندن چیزی فراتر از چشم چرخوندن روی جملاته. در نووا 206 سوالات بسیار جالبی مطرح شد که بعضی از اونا مثل تلنگر بود و بعضی دیگه تأمل برانگیز. دغدغه افراد اهل مطالعه این بود که چطور میشه کتاب رو به همه جا برسونیم و چطور این فرهنگ رو فراگیر کنیم. اما یه نفر سوال جالبی مطرح کرد: چرا باید کتاب بخونیم؟ و اما واقعاً چرا باید کتاب خوند؟ سرچشمه اصلی کتاب شاید سنگ نبشته و تصاویر مربوط به انسانهای نخستین باشه، اما به طور کلی همه موافق بودند که از همون زمان تا به امروز کتاب یه رسالت داشته و اونم انتقال تجربیات و آگاهیه. هر کتاب با محتوای خاص خودش میتونه مطالبی رو از دیدگاه نویسنده بیان کنه که شاید هرگز به ذهن شما خطور نکرده باشه. اتفاق جالبی که افتاد تعریف آدم ها از کتاب بود. شاید در ظاهر تعریف همه ما از کتاب همون تعریف ویکی‌پدیایی باشه، یعنی تعدادی کاغذ یا پوست که روی اون نوشته یا تصاویر یا هر دوی اونها رو داشته باشه و معمولاً از یک سمت محکم شده. اما واقعاً کتاب برای شما چه معنی میده؟ وسیله‌ای که از کاغذ ساخته شده و هر وقت ذهنتون درگیر بود برای فرار از همه اتفاقات خودتون رو به اون میسپارید، یا وسیله‌ای که هر وقت نیازش دارید اون رو ورق میزنید، یا یه دوست قدیمی که سعی میکنید هر لحظتون رو با اون بگذرونید. دوستی میگفت مهم نیست به چه بهونه‌ای سراغ کتاب میرید، همین که سراغ اون میرید و مطالعه میکنید آگاهیتون افزایش پیدا میکنه و تجربه رو بدون تجربه کردن یاد میگیرید. چطور مثل یه حرفه‌ای کتاب بخریم؟ بعد از بررسی علت کتابخوانی، نوبت اینه که مثل افراد حرفه‌ای کتاب رو انتخاب و خرید کنیم. البته حوزه خرید کتاب بسیار گسترده است، از کتابای رمان و شعر بگیر تا فلسفه و کتابای تاریخی. اینکه شما توی حوزه‌ای که توش تخصص دارید کتاب بخرید خیلی عالیه و قطعاً نتیجه بهتری میگیرید. اما همه ما توی همه حوزه‌ها تخصص نداریم و قطعاً دوست نداریم دائماً در مورد یه موضوع تکراری بخونیم، چرا که این موضوع به تنهایی میتونه علاقه به کتاب خوندن رو تا حد زیادی کاهش بده. یکی از نتایجی که همه بهش معتقد بودن اشتراک تجربه ها بود. ابزارای زیادی مثل شبکه اجتماعی goodreads.com هستند که میتونیم نظر یا تجربیاتمون رو در مورد کتابی خاص با همه به اشتراک بذاریم و همینطور وقتی تصمیم به خوندن کتابی میگیریم با جستجو توی اون و خوندن نظرات قبل از خرید متوجه میشیم که این کتاب مناسب هست یا نه. کتاب‌های ترجمه شده. برای اینکه در مورد خرید کتابایی که ترجمه شدن تصمیم بگیرید و عذاب رو جایگزین لذت مطالعه نکنید، به چندین راهکار رسیدیم. اگه علاقه‌مند به حوزه خاصی باشید، احتمالاً به این نتیجه رسیدید که چند تا مترجم خاص توی این حوزه فعالیت می‌کنند. با خوندن دو تا سه کتاب خیلی سریع متوجه میشید که ترجمه چه کسی روانتر و شیواتره و از خوندن اون لذت میبرید. اما اگه تازه میخواید به جمع کتاب خونها بپیوندید، بهتره که کمی توی اینترنت جستجو کنید و نظر چند نفر رو بخونید تا اولین کتابتون نصفه نمونه. یکی دیگه از روش‌های تشخیص ترجمه خوب، وقتی هیچ شناختی از مترجم ندارید و از جستجو توی اینترنت هم نتیجه‌ای نگرفتید، توجه به ناشر و ظاهر کتابه. به نظر یکی از دوستان، وقتی شما جلد خلاق و جالب در کنار یه صفحه بندی حرفه‌ای می‌بینید، می‌تونه نشون دهنده این باشه که ناشر سعی در ارائه بهتر کتاب داره و در نتیجه از یه مترجم حرفه‌ای هم استفاده کرده. البته این موضوع همیشه هم صدق نمی‌کنه و گاهی کتاب با یه جلد ساده چنان ترجمه روون و قوی داره که تا کتاب تموم نشه اونو زمین نمیذارید و نیمه رهاش نمیکنید. تقریبا بیشتر ما تجربه کتابایی رو داریم که نیمه خوندیم و دیگه ادامه ندادیم. گاهی نصف خوندن کتاب احساس عذاب وجدانی به همراه خودش داره که ما رو از خرید کتاب بیشتر هم منع میکنه و در نتیجه اوضاع بدتر میشه. اما در بین صحبت‌ها یه نفر حرف جالبی زد و گفت بعضی کتابا مثل ویتامین میمونن. به طور معمول هر روز همه ویتامین مصرف نمی‌کنن. مثلا وقتی زمانی که بیمار هستیم و گاهی به تجویز پزشک ویتامین سی می‌خوریم. البته همیشه هم یه دراجه کامل از اون رو نمی‌خوریم و گاهی باقی اون رو برای سری بعد نگه می‌داریم. یه نکته مهم هم همینه. اینکه اگه کتابی رو نصفه خوندید و اون رو رها کردید، شاید مشکل شما نیستید و لازم نیست بابت این موضوع خودتون رو سرزنش کنید. گاهی ذهنتون درگیر موضوع دیگه‌ای بوده و اجازه تمرکز به شما نمیداده. یه وقتایی هم به قول معروف حسش نبوده. البته این وضعیت میتونه برای افراد مختلف هم حالتهای مختلفی داشته باشه. مثلا بعضی از افراد برای اینکه این عادت رو ترک کنن، یه کتاب که دوست داشتن حتما بخونن رو انتخاب میکردن و اگه کتاب نصفه ای رو تموم میکردن، اون کتاب مورد علاقه رو به خودشون جایزه میدادن. اما قبل از همه این کارا لازمه که یه کتاب خوب برای خوندن انتخاب کنیم. به همین خاطر سوال جدیدی مطرح شد. نوشته های خوبی که خوندید چه خصوصیاتی داشتن؟ مطالبی که به زبون ساده نوشته شده و دور از غلطای املایی و نگارشی رو همه میپسندن و خوندن اونو لذت بخش میدونن. بعضی از ما مطالبی میخونیم که خیلی سریع درگیر اون میشیم و از اون لذت میبریم. مثلا تجربه یکی از دوستان که میگفت آخرین مطلبی که منو جذب کرد یه نقد در مورد خبر ناموثق یکی از خبرگزاری‌ها در مورد دیوان حافظ بود. چیزی که تو این مطلب برام جالب بود داشتن میان تیتر و پاراگراف بندی خوب مطلب بود و اینکه از تصاویر جذاب استفاده شده و با سند و مدرک حرف زده بود. اینکه یه مطلب چقدر خوبه رو تنها معیارای شخصی شما مشخص می‌کنه. اما اگه قرار باشه یه نسخه کلی بپیچیم، یه مطلب خوب علاوه بر سادگی و شیوایی به دور از اضافه نویسی و هجویاته. معمولاً از کلمات سنگین و پر ابهام خالیه. البته همه این موارد کاملاً بستگی به نوع محتوای نوشته هم داره. مثلا یه رمان درام قطعاً با یه تحلیل اقتصادی متفاوته. اما فقط یه چیز برای خواننده مهمه و اونم روون و قابل درک بودن مطلبه. همینطور که در مورد انواع نوشته های خوب و بد صحبت می شد، موضوعی توی جملات افراد پررنگ شد و تبدیل به سوالی با یه علامت سوال بزرگ شد. فرهنگ کتابخانی. یه کتاب هر چقدر هم که خوب و روون نوشته شده باشه نیاز به یه خواننده داره. ولی ما چقدر کتاب میخونیم؟ اینکه سرانه مطالعه تو ایران از روی آمار پایینه یه واقعیته. ولی واقعا نشونه بدیه؟ این سوال توسط یکی از دوستان مطرح شد و گفت از کتاب به عنوان وسیله‌ای برای آگاهی و انتقال تجربه استفاده میشه. تو ایران به دلیل اینکه قانون کپی رایت فقط در مورد کتاب اجرا میشه و روش‌های دیگه مثل فیلم راحت‌تر و ارزان‌تر به دست میرسن، شاید به همین دلیله که کمتر مردم کتاب میخونن. از طرفی ما مردمانی هستیم که زیاد با هم صحبت میکنیم و این صحبت به نسل‌های بعد از ما هم انتقال پیدا میکنه. البته این نظر یه نفره و شامل همه افراد نمیشه. ولی شاید بشه گفت که مطالعه مثل بستن کمربند خودروه. شما نمیتونید بگید که من با سرعت کم رانندگی میکنم پس کمربند نمیبندم و آسیب نمیبینم. هیچ چیز جایگزین کتاب و مطالعه نمیشه و همه ی روش ها رو باید با هم و در کنار هم پیش ببریم. لذت مطالعه چه تو کتابای کاغذی و چه توی تبلت ها و کتابخون ها چیزی نیست که بشه برای اون جایگزین پیدا کرد. فرهنگ مطالعه چیزی فراتر از کتاب خوندنه و بیشتر در مورد ایجاد عادت کتابخوانی صحبت میکنه. در واقع به این منظور که کتاب رو به عنوان کالای لوکس نبینیم و از اون به عنوان راهنمای زندگی استفاده کنیم. شاید وقتی حرف از فرهنگ مطالعه میشه تو ذهن بعضی از آدما یه فرد کتاب به دست روی یه صندلی راحتی و یه فنجون قهوه نقش می‌بنده. در حالی که فرهنگ کتابخوانی یعنی کتاب بخشی از زندگی افراد شده باشه. برای اینکه این فرهنگ نهادینه بشه باید از خودمون شروع کنیم و به محیط اطرافمون کمک کنیم. مثلا برای دوستامون کتابایی بخریم که به موضوعات اونا علاقه مندن. یکی از دوستان تجربه جالبی در مورد فرهنگ کتابخانی توی یک کشور دیگه داشت و تعریف می‌کرد. پسر من تو آمریکا به دنیا اومده. از دبستان به اونا یاد دادن که باید کتاب بخونن. پسرم معمولاً تکلیفی توی خونه برای انجام دادن به جز هفته‌ای دو بار و اونم فقط درس ریاضی نداشت. و در عوض با روش‌های مختلف سعی می‌شد تا عادت کتاب خوندن رو در اونها نهادینه کنن. مثلا پازلای سفید به بچه ها میدن که در ازای یه ساعت کتاب خوندن اجازه داشتن یه قطعه از اون پازل رو رنگ کنن. و در پایان سال هر بچه‌ای که پازل بیشتری رنگ کرده بود جایزه می‌گرفت و توسط کادر مدرسه و گاهی اعضای دولت تشویق می‌شد. توی کتابخونه ها هم فضای مخصوص بچه ها وجود داره. حتی جالبه بدونید یه قسمتی مخصوص نوزادان 6 ماه هست که کارکنان کتابخونه برای اونا کتاب داستان هایی با نقاشی های بزرگ میخونن، به طوری که دختر کوچیکم در طول هفته با اصرار میخواست که به اونجا بریم و کتاب بخونه. البته نظر یکی از دوستان هم جالب بود که میگفت کتابخانی به این دلیل توی کشورهای دیگه رواج داره که قانون کپی رایت وجود داره و کتاب ارزون ترین راه برای دریافت آگاهی و تجربیاته. اما همونطور که میدونید پایه یادگیری هر چیزی اگه از کودکی نهادینه بشه نتیجه بهتری خواهد داشت و خیلی زود تبدیل به عادت فرد میشه. اما آیا واقعاً کتاب کودکان کتابای مناسبی هن؟ یکی از مهمترین چیزایی که کودکان و حتی بزرگسالان رو به یک کتاب جذب می‌کنه نوع تصویرسازی اونه. تصاویر جذاب و رنگارنگ در کنار داستانی روون و ساده کمک می‌کنن تا با هر کتابی که می‌خونن یه نکته جدید هر چند کوچیک یاد بگیرن. البته ایجاد فرهنگ کتابخوانی تنها به کودکان ختم نمیشه و باید در سراسر ایران وجود داشته باشه. یکی از مباحثی هم که مطرح شد همین موضوع بود. چطور فرهنگ کتابخانی رو از خونه خودمون بیرون ببریم و به سراسر ایران برسونیم؟ خوشبختانه چندین ساله که کانون پرورش فکری کودکان توسط ماشینای مخصوص بین روستاها و دهستانهای مختلف که حتی دسترسی جاده‌ای به اونا سخته کتاب میبرند تا اونا عادت به کتابخونی و آگاهی پیدا کردن رو از دست ندن. به نظر شما ما برای گسترش فرهنگ کتابخانی چه کارایی میتونیم انجام بدیم؟ یکی از روش‌ها رها کردن کتاب در مکان‌های عمومیه. به این صورت که هر کسی چند تا از کتابای خودشو در مکان‌های عمومی میذاره تا دیگران اونو بخونن و در مکان عمومی دیگه‌ای رها کنن. به این ترتیب کلی کتاب در اختیار افراد زیادی قرار میگیرن. شاید فکر کنید که افراد کتابا رو بر میدارن و به جای رها کردن اونا رو به عنوان کتاب دست دوم میفروشن. در این صورت باید کمی مثبت فکر کنید. کسی که کتاب رو دوباره رها نمی کنه شاید براش خیلی کاربردی بوده و این یه اتفاق بسیار خوبه. ضمناً اگه همه بدونن که میتونن کتاباشون رو رایگان در مکانهای عمومی پیدا کنن، چرا باید اونو بخرن؟ در نتیجه کتاب فروشی ها هم کتاب دست دوم نمیخرن. روش های مختلفی برای ایجاد فرهنگ کتابخوانی وجود داره که همه اونا مستلزم یه حرکت جمعی از سمت من و شماست. در این بین یه سوال جالب هم مطرح شد. چه جاهایی کتاب خوندن لذت بخشه؟ خیلی وقتا اگه تو شرایط درستی باشیم اتفاقات خوبی هم برامون رخ میدن. اگه شما در فضایی قرار بگیرید که از بودن در اونجا لذت میبرید، پس هر کاری هم در اونجا انجام بدید براتون لذت بخش خواهد بود. به طور کلی فضایی که برای مطالعه انتخاب میکنید باید از نور کافی برخوردار باشه و فاصله کتاب از چشم باید حدود 30 سانتی متر باشه. در کنار این شرایط باید جایی باشه که احساس راحتی می کنید. مثلا یکی از مطالعه توی مترو یا اتوبوس لذت می بره و یکی دیگه دوست داره تو خونه کنار پنجره روی مبل لم بده و کتاب بخونه. چیزی که مهمه خود فرایند کتاب خوندنه. میتونید از کتابایی که دوست دارید نسخه های جیبی تهیه کنید و همیشه همراهتون داشته باشید و هیچ فرصتی رو برای مطالعه از دست ندید. البته شاید یکم عجیب به نظر برسه، چرا که عادت نکردیم مردم رو در حال مطالعه تو بخشای مختلف شهر ببینیم، ولی خود ما هستیم که رفتارهای اجتماعی رو شکل میدیم، پس باید با خودمون شروع کنیم. اما نکته‌ای که در بین بحث‌های مختلف جالب بود این بود که عادت مردم در نوع خوندن فرق کرده. یکم دقت کنید. افرادی که روزنامه می‌خونن رو با گذشته مقایسه کنید. چقدر کمتر شدن؟ تحقیقات جدید نشون میدن که افراد دیگه تمایلی برای خوندن متن‌های طولانی ندارن و متن‌های کوتاه رو ترجیح میدن. شاید همین موضوع یکی از دلایل به وجود اومدن پدیده جدیدی به نام میکروکتاب بوده. آیا میکروکتاب ها کمک میکنن؟ طبق تعریف سبکتو از میکروکتاب ها، اونا چکیده مفیدی از کتابای اصلی هن که تحت قوانین خاصی خلاصه نویسی شدن. سوال اینه که آیا میکروکتاب ها میتونن جایگزین کتاب ها باشن؟ تقریبا همه موافق بودن. با توجه به اینکه هر روز مردم بیشتر درگیر کار و روزمرگی میشن و وقت کمتری برای مطالعه پیدا میکنن، میکروکتاب ها میتونن جایگزین درستی باشن. میکروکتاب ها نسخه های الکترونیکی هستن و با دو عادت بسیار مهم این روزای مردم سازگارن. یکی اینکه خلاصه و به دور از اضافه گویی هن و دیگری اینکه به جهت وجود نسخه های الکترونیکی قابل استفاده در انواع موبایل و کتابخونه ها هستند. البته فعلا میکروکتاب ها وارد حوزه رمان و سرگرم کننده نشدن، چون واقعیت اینه که همین جزئیات طولانیه که رمان رو جذاب میکنه و با حذف شدن اونا لذت کتاب هم از بین میره. اما از طرفی میکروکتاب برای سایر کتاب‌ها از جمله کتاب‌های انگیزشی و آموزشی بسیار مفید و کاربردیه. یکی از دوستان از تجربه میکروکتاب خونیش میگفت که وقتی تونست یه میکروکتاب در زمینه موفقیت رو در زمان حدود 40 دقیقه بخونه و به شدت براش مفید بود، باور کرد که وارد دنیای جدیدی شده و عصر کتاب‌های کاغذی تموم شده. میکروکتاب ها نسخه های الکترونیکی هستند و شاید این موضوع نشون دهنده این باشه که عادت مردم علاوه بر نوشتار از جهت تکنولوژی هم تغییر کرده. شاید علت این موضوع کارکرد زیاد با تلفن همراهه که این عادت رو در گذر زمان ایجاد کرده. اما حقیقت اینه که تمام دنیا به این سمت در حال حرکت هم. آیا کتاب های الکترونیکی جای کاغذ رو خواهند گرفت؟ فراگیر شدن انواع گجت ها و اپلیکیشن ها خواه ناخواه ما رو به استفاده بیشتر از موبایل یا تبلت سوق دادن و تبدیل به بخشی از سبک زندگی ما شدن. با افزایش برنامه های کتاب فروشی آنلاین، کم کم عادت مطالعه کتاب در کتابخانه ها یا گجت های همراه هم برامون عادت شده. اما موضوع کتاب های الکترونیکی واقعا همینقدر ساده است؟ چه بلایی سر کتابخونه ها میاد؟ نمایشگاه های کتاب چی میشن؟ و کتاب فروشی ها چطور؟ شبیه فروشگاه موبایل میشن؟ به نظر یکی از دوستان این موضوع خیلی عادی بود. اون یک کتابخون داشت و برای خلاصه نویسی و هایلایت مطلب مورد نظرش از 2 تا اپلیکیشن مختلف استفاده میکرد. یکی دیگه از دوستان میگفت کتاب کاغذی هیچ جایگزینی نداره و حسی که بو و لمس کاغذ به انسان میده بخشی از محتوای کتابه که اگه حذف بشه انگار بخشی از متن اصلی حذف شده. اما حقیقت اینه که این فرایند در حال انجامه و ما نمیتونیم مانع اون بشیم، اما میتونیم تا حد امکان بیشتر کتاب بخونیم و این حس زیبا از ورق زدن کتاب رو به خاطر بسپاریم. سرانه مطالعه. یکی از معضلاتی که بیشتر در دوره نمایشگاه کتاب روی اون صحبت و بحث میشه سرانه مطالعه پایین تو ایران و فرهنگ کتابخانیه اینکه آمار سرانه مطالعه در ایران بسیار پایینه متاسفانه خبر جدیدی نیست. اما بحثی که در این مورده اینه که چطور میشه این فرهنگ رو بین مردم جا انداخت و عادت به کتابخوانی رو به خانواده ها بود. هر کدوم از ما میتونیم یه سفیر کتاب باشیم. با معرفی کتابای خوب به دوستامون یا قرض دادن کتابای خودمون به اونا قدمی در راه علاقمند کردن افراد به کتاب و کتابخوانی برداریم. هاردی تو کتاب اثر مرکب میگه که عادتهای بسیار کوچیک ما هستند که اتفاقات بزرگ آیندمون رو شکل میدن. اگه هر کدوم از ما عادت کنیم که هر روز حتی چند صفحه کتاب بخونیم، در پایان ماه خواهیم دید که علاوه بر احساس فوق‌العاده‌ای که نسبت به خودمون داریم، چقدر مطلب و نکته جدید یاد گرفتیم و نگاهمون توی زندگی بازتر شده. پایان. تنظیم کننده و گوینده متن مجتبی نظری، گردآوری و تهیه شده در سبک تو.
ممنون که این میکرو کتاب رو گوش کردید. امیدوارم که از اون لذت برده باشید و به آموزه هاتون اضافه شده باشه. برای دسترسی به مقالات و پادکست های روزانه در زمینه موفقیت و سبک زندگی موفق به وبسایت ما سر بزنید. سبکتو.com